السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. عرض تسلیت و تعزیت مناسبت ایام فاطمیه و امید قبولی همه سوگواری ها و عرض ارادت های مردم عزیزمون نسبت به این بانوی بزرگ، یاد شهدای 19 دیماه رو گرامی می داریم. قیام مردم قم، علما، طلاب، فضلا به حمایت از امام بزرگوارمون و ارزش‌های انقلاب اسلامی که در این دوره آغاز نهضت عظیم اسلامی شد که منتهی شد به 22 بهمن. یاد همه شهدا به ویژه حاج قاسم سلیمانی رو گرامی می‌داریم و ارواحشون درود می‌فرستیم و از ارواح بلندشون استمداد می‌طلبیم. حضور امروز من در مجلس و در حضور نمایندگان محترم به دلیل احترام به قانون و آیین‌نامه مجلس و برای تبیین لایحه بودجه 1401 هست. من چون در جلسه گذشته روز تقدیم لایحه ابعاد این بودجه رو و شاخص‌های بودجه 1401 رو بیان کردم و حضور دو بار برای بودجه مسبوق به سابقه نبوده در مجلس، اما من از باب احترام به آیین‌نامه مجلس و اجابت دعوت مجلس که فرمودن برای بار دیگر من در مجلس حضور پیدا کنم برای تبیین بودجه 1401 که مشروع قضیه رو ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه انشاءالله خدمتون توضیح خواهند داد، من خلاصه ای رو اشاره بکنم به دلیل اینکه برای شما ملال‌آور نشه که در جلسه گذشته هم من این توضیحات رو بعضن اشاره کردم. امروز همگرایی بین مجلس و دولت یک ضرورتی است که در جهت رفع مشکلات مردم، انتظار مردم، انتظار دلسوزان انقلاب این است که این همگرایی و این همپوشانی صورت بگیره. در جاهایی که این همکاری صورت میگیره آهنگ مجلس و دولت یکی است، مثل اون چی که در قانون هسته‌ای بود که بر مجلس تصویب شد و امروز هم دولت به دنبال اجرای اون هست. در قانون مسکن تصویب شد، دولت هم دنبال اجرای مسکن، هم وعده ما بود، هم سبب مجلس هست، هم خواست مردمه. در حمایت از تولید اون چی که در مجلس تصویب شد و اون چی دولت داره دنبال میکنه، اینا همه در یک سوست. این همسویی، همراهی، هم خواست مردمه، هم در جهت رفع مشکلات مردمه و از جلوه های مهمی که میتونه در جهت همگرایی و همسویی مفید واقع بشه مسئله بودجه است به عنوان سند مالی کشور. مستحضرید که امروز انتظار مردم و امید مردم به دولت برای اینکه گره‌ها رو بگشاید و زندگی مردم رو تسهیل کنه، به ویژه معیشت مردم رو بتونه مشکلاتش رو حل بکنه امید و انتظار بالایی است. به خاطر رنجی که مردم و شما هم که با مردم در ارتباط هستید در حوزه‌های انتخابیه، این امیدی که دارم که هر روز که میگذره مشکلات کاهش پیدا بکنه و معیشت مردم بتونه حل بشه. اقداماتی هم در این باب انجام شده، دولت هم تلاشش بر این است که اونچه از وعده‌هایی که داد تحقق عینی و عملی پیدا بکنه و پایبند به وعده‌ها باشه در عمل. و باید امروز در محضر مقدس پروردگار متعال شاکر باشم نسبت به اون چه که در کشور در برخورد با ویروس کرونا اتفاق افتاد. دیگه موفقیت‌های بعضی از کشورها و غربی‌ها رو به رخ ما نکشند. به لطف خدا امروز پایین‌ترین سطح ابتلا و پایین‌ترین سطح فوتی در کشور به لطف خدا وجود داره و این جای شکرگزاری به درگاه بیکران الهی داره که امروز علی‌رغم شرایطی که در همسایگی ما وجود داره، در بعضی از کشورهای غربی وجود داره، امروز همت مردم و پیگیری مسئولان و در رأس همه عنایت پروردگار متعال باعث شده که امروز ما شاهد وضعیتی کاملا متفاوت هستیم در ایران اسلامی و صیانت از جان مردم. نسبت به مسئله تورم که خواست مردم هست، خواست همه دلسوزان هست، کنترل تورم، امروز هم کنترل تورم داره دنبال میشه و هم سیر نزولی که تورم پیدا کرده. آمارها نشون میده که سیر نزولی تورم آغاز شده و از این جهت هم باید شاکر باشیم خداوند رو که اقدامات و پیگیری ها سیر تورم که میرفت نه فقط در چند سال اخیر، در تاریخ 50-60 ساله کشور این میزان تورم بی نظیر بود، امروز سیر تورم، سیر سعودی تورم تبدیل شده به سیر نزولی تورم و این سیر نزولی آغاز شده و این آغاز مبارکی است که بعداً به کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم به طور جدی در حوزه‌های مختلف انجامد. باید خدا رو شاکر باشیم که روند افزایشی صادرات در کشور 40% افزایش صادرات غیر نفتی در کشور وجود داره و اینم از اقداماتی است که باید نسبت بهش تلاش کرد که این میزان افزایش پیدا کنه، چون سهم ما در اقتصاد منطقه سهم بسیار بالاست و این سهم الان استنقاض نشده. باید تلاش کرد که این سهم در جای خودش قرار بگیره. 40% افزایش صادرات رو داریم. صادرات نفتی و میعانات علی‌رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها، امروز افزایش صادرات نفتی و میعانات ما داریم. هم افزایش صادرات نفتی و میعانات داریم که بعضن گلمن بودن که نمیشود مگر میشه، اما خداوند متعال تفضل کرد این اتفاق افتاد. و از طرف دیگه ارز حاصل از این صادرات داره برمیگرده به منابع ارزی ما، این هم نکته مهمیه. لذا منابع ارزی رو به افزایش هست، علی‌رغم برخی از سخنانی که گفته میشد که پول یا امکان صادرات نفت نیست یا امکان صادرات هست اما پولش بر نمیگرده، اما این اتفاق افتاد. هم افزایش صادرات نفتی، هم بازگشت وجوه حاضر حاصل از صادرات. توازن در سیاست خارجی که ما وعده داده بودیم، هم تعامل با کشورها هم توازن در سیاست خارجی الان این اتفاق به ویژه نسبت به همسایگان داره میفته و این توازن در سیاست خارجی برای کشورهای همسایه و برای منطقه و جهان هم ثابت شده که جمهوری اسلامی توازن در سیاست خارجی رو داره دنبال میکنه. روابط اقتصادی ما با کشورها، با برخی از کشورها ما در منطقه روابط اقتصادی و تجاریمون تا 3 برابر افزایش پیدا کرده ظرف همین 3-4 ماه. و مهمتر از همه اینها اون چی که میخوام عرض بکنم، باید شاکر باشیم، مسئله افزایش اعتماد مردم به دولت هست. این سرمایه بسیار بزرگی است که با هیچ چیز قابل عوض کردن نیست. اگر ما مشکلاتی ظرف این چند وقت در کشور داشتیم، زلزله داشتیم، سیل داشتیم و از همه مهمتر این حمله سایبری داشتیم که میخواستن کشور رو دچار یک بحران بکنن، با اعتماد مردم و حمدالله این وضعیت رو کشور پشت سر گذاشت بدون که مشکلی پیش میاد. امروز خود غربی ها هم، خود کسانی که به دنبال تحریم هم بودن، میدانن که مهمترین دستاوردی که امروز دولت دنبال کرده مسئله خونسا کردن تحریم هاست. ما در 2 جبهه حرکت کردیم از ابتدای کار دولت: 1 خونسا کردن تحریم ها، 2 رفع تحریم ها. رفع تحریم ها در یک کار و حرکت عزتمندانه داره دنبال میشه و مهمتر از همه آن که قرارگاه خونسا کردن تحریم ها فعال است که ما به هیچ عنوان تحریم ها رو، تهدید ها رو برای خودمون مانع ندانیم. با این ظرفیت اعتماد مردم، حمایت مردم، در کنار هم قرار داشتن مسئولان، دولت، مجلس و دستگاه‌های مختلف کشور کار بتونه به نتیجه برسه. هم اعتقاد و باورمون اینه، هم بارها رهبر حکیم و فرزانمون به ما یاد دادن و فرمودن که شما اگر با قدرت و اعتماد و اتکال به خدا و اعتماد به داشته های این کشور کار رو دنبال کنید، حتما بدانید پیروزید و به نتیجه خواهید رسید. ما تجربه این چند ماهمون نشون میده که همین خط سیر، خط سیر درستی است و جواب خواهد داد. نسبت به بودجه 1401 که تقدیم مجلس محترم شد، اون چه که من در جلسه گذشته اشاره کردم، این که هدفگیری دولت رشد 8% اقتصادی است. امید است که اقدامات ما رو برسونه به این میزان از رشد، چون سالهای گذشته مشکلات جدی داشتیم، رشدی بسیار اندک وجود داشته، کمتر از 1%. اما این میزان با همگرایی و همکاری مجلس و دولت امکان پذیره. باید اقداماتی که ما رو برسونه به رشد 8% در کشور، که در سایه این رشد 8% بتونه مسئله بیکاری کاهش جدی پیدا کنه، اشتغال ایجاد بشه، بتونه چرخهای تولید بیش از این به حرکت در بیاد و بتونه بسیاری از دغدغه ها رو در کشور رفع کنه. مسئله مهار تورم در این بودجه از مسائلی است که هدفگیری شده تورم رو بشه مهار کرد، کاهش داد، از مسائل مهمه هستش، چون ما نباید شاهد باشیم که فقیر ما فقیرتر شده، غنی ما غنیتر شده. باید این روند کاملا به نحوی بشه که سفره مردم، معیشت مردم آسیب نبینه و حتما بتونه وضع مردم متفاوت بشه. از نکات مهم که قابل توجهه و من شنیدم که در کمیسیون تلفیق هم دوستان بحث و مذاکره‌ای در این باب بیش از موضوعات دیگه داشتند، مسئله ارز ترجیحی است که نکته دغدغه همه ماست، هم ما و هم شما. مسئله ارز ترجیحی بحث درستی است که در کمیسیون تلفیق دوستان بحث کردند. مستحضرید که ما کار رو که در دولت شروع کردیم، شما 8 میلیارد دلاری که در قانون پیش بینی کرده بودید با آغاز کار دولت چیزی نمونده بود از اون میزان، یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی نمونده بود برای دولت. طبیعتاً دولت باید اگر میخواست به اونچه که در قانون پیش بینی شده عمل میکرد، باید ارز ترجیحی رو بدون اینکه جبران بشه حذف میکرد، و ما خط قرمزمون سفره مردم و معیشت مردم بود و هست. نمیتونستیم یک شوک وارد کنیم به اقتصاد کشور، به بازار، به زندگی مردم. موضوع رو در جلسات مختلف دولت مطرح شد، در ستادهای اقتصادی دولت و بعد در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد. بعد از رفت و برگشت های مختلفی که داشت، نهایتاً به این که باید برای چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کنه و بعد هم باید برای جبرانش حتما تمهید مقدماتی بشه، بحث هایی و نظراتی مطرح شد و هم نظر شدن شورای عالی هماهنگی اقتصادی که این کار صورت بگیره. خدمت مقام معظم رهبری که موضوع مطرح شد، ایشون فرمودن نظر مجلس در این رابطه اخذ بشه. سخن بسیار حکیمانه ایشون فرمودند. بعد از فرمایش ایشون ما موضوع رو در دولت مطرح کردیم به عنوان طرح، به عنوان لایحه دو فوریتی در دولت تصویب شد. یک، ادامه دادن ارز ترجیحی برای چند ماه آتی تا شرایط آماده بشه. دوم، در صورت حذف جبرانش برای مردم، چون حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست، حتما باید این جبران صورت بگیره. لذا در این لایحه هر دو نکته مطرح شد.